سوالات شرعی تقدیم میشه به همه شما شنوندگان خوب و معارف جو. خیلی متشکرم که همچنان شنونده رادیو معارف صدای فضیلت و فطرت هستید. دعوت میکنم در ادامه برنامه ها شنونده روایت کتاب چای خوش عطر پیرمرد باشید.
روایت کتاب بر اساس کتاب چای خوش عطر پیرمرد نوشته سید سعید هاشمی، نویسنده و تهیه کننده حسن توکلی زاده. راوی امیر زنده دلان، بازیگران بهرام سروری نژاد امیر زنده دلان، صدا بردار آسیه همتی.
به نام خدای بزرگ. دوستان عزیز سلام، روایت کتاب رو از رادیو معارف می شنوید. در این برنامه گزیده ای از کتاب چای خوش عطر پیرمرد به شیوه روایی نمایشی اقتباس و روایت می شه. این داستان پیر سیاست. زندان سرد و نمور بود. سید حسن با کمر خمیده بلند شد، عصاشو برداشت و آروم شروع کرد به قدم زدن. یکی از زندانیان که گوشه‌ای نشسته بود رو به بغل دستیش کرد و آروم گفت:
مرتضی آقا، این چند وقتی که تو زندان بوده خیلی پیر شکسته شده.
آره قاسم، تو این زندان سرد و تاریک همه پیر شکسته میشن.
سید حسن قدم میزد. مرتضی رو به او کرد و گفت:
آقا به نظر شما ما تا کی تو زندون میمونیم؟
سید حسن رو سکویی نشست، بعد کف دو دستش رو عصا گذاشت و گفت:
صبر داشته باشین، دیگه چیزی نمونده. این رئیس الوزرا نمیتونه خیلی دووم بیاره. انشاءالله به زودی آزاد میشید و میرید سراغ خانواده هاتون.
یعنی میشه آقا؟
بله که میشه، توکلتون به خدا باشه. فقط
قاسم که ساکت نشسته بود با هیجان پرسید:
فقط چی آقا؟ فقط سعی کنید صبر و تحملتون تموم نشه، طاقت داشته باشید. سعی کنید زندان رو زیاد سخت نگیرید. زندان برای شما خوبه، محکم و ساخته میشید. نترسید، اگه سختی نکشید زندگی برای شما سخت میشه.
آقا این حرفا رو برای کی میزنین؟ به خدا من یکی دیگه خسته شدم. 3 ماه زن و بچه همو نهیدم، 3 ماه تو این دالون اصیل همو دیدن رنگ بیرون برام شده آرزو. اگه آزاد بشم میرم سراغ خونه زندگیم و دیگه دور سیاست هم خط میکشم. گور پدر سیاست من چرا قصه بخورم؟
معلومه چی میگی مرتضی؟ به همین زودی پشتون شده؟
آره قاسم، من مال این حرفا نیستم. سیاست آدم خودشو میخوام، دیگه دارم دیوونه میشم.
نه کسی دعوتت کرده بود که بیای تو سیاست، خودت اومدی. ما میخواستی نیای. تازه مگه ما زن بچه نداریم ها؟
سید حسن رو به مرتضی کرد و گفت:
آروم باش مرد، چرا انقدر بی‌حوصله ای؟ ناراحت نباش، دیگه چیزی نمونده که در زندان باز بشه. قول میدم خیلی زود بری پیش زن و بچهت، انقدر به خودت سخت نگیر. زندان انقدرام که فکر میکنی سخت نیست، کافیه عادت کنی.
میخوام عادت کنم آقا، ولی نمیشه. راستش فکر زن و بچه‌م نمیزنه، دلم براشون یه ذره شده آقا. هر شب خوابشون رو میبینم و وقتی بیدار میشم میبینم تو این چهار دیواری تاریک زندونی هم. بغض گلمو میگیره و حالت خفگی پیدا میکنم آقا.
همه اینا رو میدونم، این جزء سختی های زندانه، ولی باید عادت کنی. منم زن و بچه دارم، ولی به زندان عادت کردم. میدونم سخته، ولی چاره ای نیست. اگه خودتو عادت ندی اذیت میشی.
سید حسن شروع کرد به قدم زدن. مرتضی که گوشه زندان زانوی غم به بغل گرفته بود با خودش گفت
به زودی آزاد میشیم، به زودی آزاد میشیم. پیرمرد فکر میکنه علکیه که 3-4 روز دیگه آزادمون کنن، دلش خوشه.
سید حسن با یه دست عصا رو گرفته و دست دیگرش رو به پشت خمیدش گذاشته بود و آروم قدم میزد. به در زندان که رسید نگهبان رو صدا زد. نگهبان که روی صندلی نشسته بود و چرت میزد از جا بلند شد و دست باچه گفت
اوه بله چیزی شده آقا؟
نترس جوون نترس، راحت باش.
ببینم آقا، الان که وقت نماز نیست.
میدونم، نمیخوام وضو بگیرم، میخوام ببینم بیرون چه خبره.
نگهبان که خواب از سرش پریده بود دستی به صورتش کشید و گفت
هیچ خبری نیست آقا، قزوین امن و امانه، اما شنیدم تهران حسابی شلوغ شده، چند تا از وزیران جناب آقا سید ضیا استعفا کردن.
سید ضیا نمیتونه کاری بکنه، بی خود خودشو علاف کرده، اون رفتنیه، هر چی زودتر بره برای خودش بهتره.
والا چه از کنم آقا، من که از سیاست میاست چیزی سر در نمیارم.
سید حسن خواست برگرده و دوباره روی سکو بشینه که نگهبان گفت
آقا میخواستم یه چیزی بگم.
بگو جوون بگو، هرچی دوست داری بگو.
آقا جان میخوام بدونم از دست من که ناراحت نیستین.
از دست تو؟ برای چی باید ناراحت باشم؟
نگهبان که سرشو پایین انداخته بود و با میله در زندان بازی میکرد گفت
آخه من شما را خیلی اذیت کردم، یعنی راستش خودم هم نمیخواستم آقا.
نه جوون، این چه حرفیه؟ من اصلا از دست تو ناراحت نیستم، تو که کاری نکردی، مگه تو منو زندانی کردی؟ تو ماموری کارتو بکن.
سید حسن به سمت سکو رفت و نشست. قاسم رو به سید کرد و گفت
شما از کجا میدونید حالا که سید ضیا ما رو نکشته دیگه نمیتونه کاری بکنه؟ ها
سید حسن مدرس رو به قاسم کرد و گفت
رئیس الوزراء همه منصوبان طایفه قاجار رو که در رأس کار بودن انداخته توی زندان، همه مخالفان خودش هم زندانی کرده، با این کارش همه زندان ها پر شده، با این وضعیت هیچ دولتی موندگار نیست، تازه سید ضیا جزء طایفه قاجار نیست، نمیذارن بمونه. از زمان آقا محمد خان تا حالا که دوره احمد شاهه همه صدر اعظم از ایل قاجار انتخاب شدن.
سید حسن اینو گفت و باز شروع کرد به قدم زدن. از بیرون زندان سر و صدا می اومد. چند نفر بلند حرف می زدن. کمی بعد سر و صدا نزدیکتر شد. زندانیان جلو رفتن تا ببینن چه خبره. سید حسن همونطور روی سکو نشسته بود و به بیرون نگاه می کرد. چند نفر از پله ها پایین می اومدن. سرهنگ و چند قزاق بودن. سرهنگ و قزاق ها به سمت زندانیا رفتن. با دیدن اونا رنگ زندانیا پرید و یکی دو نفر زیر لب غرغر کردن.
بازم که این اومد،
حتما یا میخوام فوش بدن یا شلاق بزنن.
با دیدن سرهنگ نگهبان از جا پرید، بعد پا کوبید و سلام نظامی داد. سرهنگ که نفس نفس میزد گفت
نگهبان درو باز کن.
ولی قربان اینا هنوز وقت همومشون نشده ها.
سرهنگ که معلوم بود دست باچه و عصبانی فریاد زد
برد سخته میگم درو باز کن.
ولی قربان الان باز میکنم.
نگهبان کلید رو از جیبش بیرون آورد. اونقدر هول شده بود که نمیدونست با کدوم کلید باید در رو باز کنه. با عجله چند تا از کلیدها رو امتحان کرد. بالاخره یکیش به قفل خورد و در باز شد. سرهنگ رو به زندانیا کرد و گفت
آقایون آزادید، بفرمایید بیرون، وسایلتون رو بردارید و تشریف ببرید، چند تا درشکه تو خیابون آماده است تا شما رو به تهران ببره.
با شنیدن این حرف زندانیان هاج و واج به هم نگاه کردند. از تعجب سر جاشون خشک شده بودن. هم از لحن مؤدبانه و محترمانهی سرهنگ که قبلا جز فوش و هل دادن زندانیا و داد و فریاد کار دیگهی بلد نبود، هم از دستورش که می گفت همه آزادن. سرهنگ که تعجب زندانیان رو دید گفت:
بچه رو معطلین، گفتم آزادین میتونین برین، درشکه بیرون منتظرتونه تا شما رو به تهران ببره.
زندانیا وقتی دیدن سرهنگ شوخی نمی کنه و واقعا آزادن خوشحال شدن. قاسم رو به مرتضی کرد و آروم گفت:
بفرماد داده آمرتضی، داده همونی شد که آسید حسن مدرس گفت بیا اینم آزاده.
آره قاسم، اصلا باورم نمیشه آسید حسن گفت زود آزاد میشید. راستی راستی داریم آزاد میشیم.
زندانیا با عجله وسایلشون رو جمع کردن و بیرون رفتن. سرهنگ به داخل زندان نگاه کرد. سید حسن مدرس روی سکو نشسته بود، کف دستاش رو روی عصا و سرش رو روی دستاش گذاشته بود. سرهنگ که فکر کرد سید خوابه، دست رو شونش گذاشت و گفت:
آقای مدرس.
سید سر بلند کرد. سرهنگ گفت:
فکر کردم خوابین، شما آزادین آقای مدرس، میتونین تشریف ببرین.
سید حسن به سرهنگ خیره شد و گفت:
برای چی آزاد شدم؟
آقای رئیس الوزرا دستور فرمودن امروز به قزوین مخابره شد که همه زندانیان سیاسی باید آزاد بشن.
رئیس الوزرا؟ سید ضیا؟
نه نه، آقای سید ضیا کنار رفتن، دیروز استعفاشون رو تحویل اعلی حضرت احمد شاه قاجار دادن.
عجب عجب، پس بالاخره کنار رفت. خب این رئیس الوزرای جدید کیه؟
آقای قوام السلطنه.
قوام السلطنه؟ اون که زندان بود؟
بله، بعد از گرفتن فرمان رئیس الوزرایی آزاد شد. ایشون دستور دادن که همه زندانیان سیاسی آزاد بشن، شما هم آزادین و میتونین برگردین تهران.
سید حسن مدرس بلند شد، عمامش رو روی سرش گذاشت، عباش رو روی دوشش انداخت و خواست از زندان بیرون بره که سرهنگ گفت:
آقای مدرس.
بله.
مثل این که وسایلتون رو فراموش کردین.
وسایل؟ کدوم وسایل؟
مگه وقتی اینجا میومدین چیزی با خودتون نیورده بودین؟
نه، من همینطوری که اومدم دارم میرم بیرون.
سید حسن عصا زنان بیرون رفت، مقابل نگهبان که رسید ایستاد. نگهبان سرشو پایین انداخت. سید حسن مدرس گفت:
خیلی اذیتت کردم، حلالم کن.
اشک تو چشمای نگهبان جمع شد، انتظار شنیدن این حرفو نداشت. بی اختیار خم شد و دست سیدو بوسید. دوستان عزیز، تا فردا و ادامه روایت کتاب چای خوش عطر پیرمرد، خدا نگهدار.
برنامه روایت کتاب بود که شنیدید. روایت کتاب چای خوش عطر پیرمرد بود و انشالله اگه علاقمند بودید در شبهای آینده هم بخشهای دیگه این کتاب رو از همین شبکه در برنامه روایت کتاب میتونید بشنوید. امیدوارم که لحظه های شبانگاهی بسیار خوب و پر از آرامشی در انتظار همه شما شنوندگان محترم باشه. حال و هوای شب، آرامش و سکوتش و خلاصه پوشش سیاه شب، فضای دوست داشتنی برای خیلی از آدم هاست. خوشحالیم که شما عزیزان شبکار، رانندگان اتوبوس و کامیون، رفتگران با صفا، پرستارا و پزشکای زحمتکش و در کل اهالی شب با رادیو معارف همراه هستین. فضای شب بهترین فرصت برای تأمل و تفکره. تفکر درباره ملکوت آسمانها و زمین، تفکر درباره عظمت خداوند متعال، درباره گذرا بودن دنیا و یا حتی تفکر درباره همین امروزمون که گذشت. یادمون نره امام رضا علیه السلام فرمودند عبادت به بسیار اندیشیدن در کار خداست. انشاءالله که بتونیم با درست فکر کردن بنده خوبی برای خدای متعال باشیم. خیلی متشکرم، همچنان شنونده رادیو معارف هستید. انشالله که تا اینجای برنامه ها مورد توجهتون قرار گرفته باشه. انشالله تا لحظات دیگه کلام امام رو خواهیم شنید و برگزیده سخنان حضرت امام خمینی رحمت الله علیه رو مرور میکنیم. انشالله بعد از اخبار جهان اسلام که ساعت 19 آغاز میشه، حدود ساعت 19:15 دقیقه مجدداً برنامه‌های خودمون رو از پخش شبکه رادیوی معارف با افتخار ادامه خواهیم داد. لطفاً همچنان با ما باشید و کلام امام رو بشنوید.
ای که از کلام تو، ای که از کلام تو می‌وزد نسیم عشق، می‌وزد نسیم عشق، آمدی و باغ جان، آمدی و باغ جان، شد از شمیم عشق، پر شد از شمیم
کلام امام.
با تو عهد بسته ایم ای امام لاله ها، رفته ایم و می رویم راه روشن تو را، راه روشن تو را.
گروه هایی که متعهد به اسلام هستند، خدمتگزار به اسلام هستند، در بعضی از بلاد همین گروه ها و بعضی گروه های دیگری که اونها هم متعهد به اسلام و خدمت گزار هستند، ایجاد اختلاف دارن میکنند. من به این گروه ها، هر جز هر کس هست، تمام گروه ها این تنبه را میدن که توجه داشته باشید که دست جنایتکار خارجی ها از هر راهی میخواند اختلاف ایجاد کنند. اگر شما برای اسلام میخواد خدمت بکنید، همه با هم یک صدا باشید تا بتوانید خدمت بکنید. اگر هر کدوم بخواید یک صدای علاهده‌ای داشته باشید و یک بساط علاهده‌ای داشته باشید، اون هم با هم به خلاف برخیزید، اختلاف با هم بکنید، مطمئن باشید که این اختلاف بین گروه های متعهد با اینکه حسن نیت دارند به جایی میرسد که یک وقت خدای نخواسته بین دو گروه متعهد در سرتاسر کشور مخالفت بیفتد و یک وقت منتهی بشد به جنگ مسلحانه و دشمن های شما از خدا میخوان که بین شما یه همچی چیزای واقع بشه. و من البته اطمینان دارم که شما هوشیارتر از این هستید که یک همچی مسائلی پیدا بشه، لکن من تذکر را لازم میدانم که بدم. تمام اموری که از او بوی نفاق و بوی اختلاف میآید باید کنار گذاشت.
صبح و خورشید در آیینه دیدارت بود، چشم محراب پر از رویت رخسارت بود، لحظه سبز نیایش که لبت وا می شد، تا خدا آینه در آینه تکرارت بود، تا صمیمیت سیاله صداقت رفتی، سفر پر خطر عشق سزاوارت بود، سفر پر خطر عشق سزاوارت بود.
ساعت 19، اینجا قم است، شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.
دین ولو کره المشرکون، ولو کره المشرکون.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. شنوندگان گرامی سلام، شب بخیر. دعوت میکنم با بخش خبری جهان اسلام شبکه رادیوی معارف همراه باشید. بسیاری از کشورها، احزاب سیاسی و شخصیت‌های بین‌المللی با اذعان به نقش رژیم صهیونیستی در ترور شهید فخری‌زاده، توقف توان دفاعی ایران و تضعیف محور مقاومت را از اهداف این ترور دانستند. فعالان سیاسی و مذهبی عراق در موضع‌گیری‌های جداگانه، سگانه صهیونیستی آمریکایی سعودی را طراح این عملیات بزدلانه دانستند و تاکید کردند ترور دانشمند ایرانی در نشست سه‌جانبه اخیر نتانیاهو، بن سلمان و پومپئو در عربستان طراحی شده بود. رئیس شورای اخوت اسلامی افغانستان هم با محکوم کردن ترور ناجوانمردانه دانشمند هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد عوامل صهیونیسم شهید فخری زاده افتخار جهان اسلام و مسلمانان را به شهادت رساندند. هیئتی از طالبان نیز با حضور در سفارت ایران در دوحه ترور شهید فخری زاده را محکوم کرد. اندیشمندان و مقامات سیاسی در پاکستان هم ضمن محکوم کردن اقدام تروریستی در ایران تاکید کردند خون شهدا باعث تنومندتر شدن درخت مقاومت اسلامی می شود. بسیاری از احزاب و گروه ها و شخصیت های جمهوری آذربایجان هم این اقدام غیر انسانی و مغایر با قوانین بین المللی را محکوم کردند. در همین حال دولت آلمان در واکنش به این اقدام تروریستی در موضعی منفعلانه صرفا ایران را دعوت به خویشتنداری کرد.
محسن فخری زاده getötet.
دولت آلمان در واکنش به ترور یک عضو دولت و دانشمند ایرانی بی آنکه به صراحت آن را محکوم کند، مواضعی محتاطانه و کلیگویانه اتخاذ کرد.
ما به عنوان دولت آلمان در ارتباط با این حادثه هنوز اطلاعاتی که خودمان به آن رسیده باشیم نداریم و به طور کلی کشتن هدفمند را رد می‌کنیم.
درباره علت این مواضع غیر صریح دولت آلمان در قبال یک اقدام تروریستی در ایران، کریستوف هورستل فعال سیاسی و رسانه‌ای آلمانی میگوید:
پاسخ روشنه. دولت آلمان مایل خودش رو از این بحران دور نگه داره. اینجا ظلمی علیه ایران صورت گرفته و این موضوع به شدت با منافع اسرائیل و منافع رئیس جمهور آمریکا مرتبطه.
مواضع منفعلانه دولت آلمان در رسانه‌های این کشور هم دنبال شد. نگرانی از اوضاع منطقه و دعوت از ایران به خویشتنداری.
ناظران سیاسی معتقدند این واکنش مقامات سیاسی و رسانه‌های آلمانی نسبت به ترور شهید فخری‌زاده نشان دهنده رویکرد دوگانه اونها نسبت به تروریسم است. امیر شجاعی، خبرگزاری صدا و سیما، برلین.
ادامه خبرها. پافشاری نمایندگان مجلس عراق بر لزوم خروج نظامیان آمریکا. اعضای فراکسیون بدر و ائتلاف سایران در مجلس عراق با پافشاری بر لزوم خروج نیروهای اشغالگر آمریکایی از کشورشان بار دیگر تاکید کردند برای حفظ حاکمیت عراق نیازی به وجود این نظامیان نیست. خبر دیگر این که در سایه نگرانی برخی محافل داخلی عراق درباره پیامدهای منفی حضور عربستان در این کشور، استاندار نجف اشرف از آغاز طرح راه اندازی دوباره جاده ارتباطی بین این استان با عربستان خبر داد. عراق در سالهای پس از حمله آمریکا به این کشور همواره قربانی عملیات تروریست‌های سعودی بوده که با ورود به عراق به کشتار مردم این کشور اقدام می‌کردند. موافقت عربستان با عبور هواپیماهای رژیم صهیونیستی. رژیم آل سعود در ادامه تلاش به منظور هموار کردن مسیر برای عادی‌سازی روابط با رژیم صهیونیستی با عبور هواپیماهای این رژیم از حریم هوایی خود به مقصد امارات و بحرین موافقت کرد. این موافقت روز دوشنبه در ریاض در پی مذاکرات جراد کوشنر، داماد و مشاور ارشد دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا با مقام‌های سعودی به دست آمد. عربستان سعودی پیشتر و همزمان با اولین سفر هیئت آمریکایی صهیونیستی از تل آویو به ابوظبی اجازه عبور هواپیمای حامل این هیئت را از فراز آسمان خود صادر کرد. مغربی ها در روز همبستگی با مردم فلسطین پرچم رژیم صهیونیستی را آتش زدند. شهروندان و فعالان کشور مغرب در شمال آفریقا به مناسبت روز جهانی همبستگی با مردم فلسطین در تجمع اعتراضی مقابل ساختمان مجلس در رباط پایتخت این کشور پرچم رژیم صهیونیستی را به آتش کشیدند. به نوشته یه روزنامه القدس العربی، این تجمع اعتراضی به دعوت بیش از 50 تشکل مدنی کشور مغرب صورت گرفت و در آن شرکت کنندگان جنایات رژیم اشغالگر اسرائیل علیه مردم فلسطین و مقدسات آنها به ویژه بیت المقدس را محکوم کردند. مجمع عمومی سازمان ملل متحد در سال 1977 تایی قطعنامه 29 نوامبر را روز بین المللی همبستگی با مردم فلسطین نامگذاری کرد. ادامه جنگ آل سعود علیه شهید نمر، صدور حکم تخریب مسجد امام حسین علیه السلام در عوامیه. مقامات سعودی دستور تخریب مسجد امام حسین علیه السلام در شهر شیعه نشین عوامیه استان قطیف را که شهید شیخ نمر در آن نماز اقامه می کرد صادر کردند. به گزارش پایگاه مرآت الجزیره، مقامات عربستانی سالهاست که به تبعیضات خود علیه مردم شیعه استانهای قطیف و الاحصای این کشور ادامه داده و با اقدامات ظالمانه آنها را تحت فشار قرار می دهد. تخریب اماکن مذهبی شیعیان در سالهای پس از انقلاب 2011 در شرق عربستان بارها تکرار شده و در سال 2017 نیز حسینیه حضرت زهرا سلام الله علیها تخریب شد. نامه مهم ایران به کمیسر عالی حقوق بشر در پی ترور شهید فخری زاده. آقای بقایی هامانه، نماینده دائم کشورمان در ژنو، در نامه به کمیسر عالی حقوق بشر با اشاره به وجود قرینه‌های جدی مبنی بر دست داشتن رژیم صهیونیستی در ترور شهید فخری زاده نسبت به اثرات خطرناک تروریسم دولتی بر حاکمیت قانون و صلح و امنیت بین المللی هشدار داد. یوسی میلمان، کارشناس امنیتی اسرائیلی، نیز در گفتگو با شبکه سعودی العربیه اسان کرد موساد با یک عملیات از پیش برنامه ریزی شده مجری ترور محسن فخریزاده دانشمند هسته‌ای ایران بوده است. رئیس سابق سازمان اطلاعات نظامی جمهوری چک هم موساد را عامل ترور شهید فخریزاده اعلام کرد. به تاکید ناظران، دستگاه جاسوسی رژیم جنایتکار صهیونیستی با ترور دانشمندان کشورهای اسلامی همواره تلاش کرده تا به زعم خود دست برتر این رژیم منحوس را در منطقه حفظ کند.
خفه کردن، آتش زدن، شلیک مستقیم گلوله، ترور بیولوژیکی و استفاده از عوامل انتحاری از جمله روش‌هایی است که اسرائیل از زمان تأسیس تا کنون علیه علما و دانشمندان جهان اسلام و برای ترور کردن آنها به کار گرفته است. آیا می‌دانید چند دانشمند مسلمان توسط رژیم صهیونیستی تا کنون ترور شده است؟ ما نام برخی از آنها را برای شما بیان می‌کنیم.
محمد از زواری اهل تونس بود. او مهندسی هسته‌ای خوانده بود و البته از نخبگان صنعت هوانوردی نیز محسوب می‌شد. وی توسط صهیونیست‌ها ترور شد. سمیر نجیب از نخبگان صنعت هسته‌ای در مصر بود. او نیز توسط صهیونیست‌ها ترور شد.
یحیی مشد از دانشمندان نامدار عراقی بود که بر روی برنامه هسته‌ای این کشور کار می‌کرد. او در منزل شخصیش ترور شد. بعدها مشخص شد که موساد و سازمان اطلاعات آمریکا سیا در ترور او دست داشتند.
جاسم از ذهبی با شلیک گلوله و مقابل درب ورودی دانشگاه بغداد ترور شد. از او به عنوان انیشتین عرب یاد شده است.
این تنها بخش بسیار کوچکی از اسامی دانشمندان جهان اسلام بود که در دهه‌های اخیر توسط رژیم اشغالگر قدس ترور شده اند. وجه مشترک همه آنها کار بر روی صنعت هسته‌ای بوده است. به این صورت جواب مسئله کاملا واضح می شود که رژیم صهیونیستی به طور واضح و روشن دانشمندان جهان اسلام را ترور می کند تا نگذارد مسلمانان به صنعت هسته‌ای دست یابند. حال باید دید سازمان‌های حقوق بشری و سازمان ملل در این باره تصمیمی خواهند گرفت یا مثل همیشه پاسخ منفی است.
همچنان شنونده بخش خبری جهان اسلام شبکه رادیوی معارف هستید. جنگ یمن 233,000 قربانی گرفته است. دفتر کمیساریای عالی سازمان ملل در امور بشر دوستانه با انتشار بیانیه‌ای از کشته شدن 233,000 نفر در جنگ تحمیلی بر یمن طی 5 سال گذشته خبر داد. سازمان ملل متحد در گزارش خود از کشته شدن این تعداد به عنوان یک فاجعه یاد کرده است. عربستان از 6 فروردین سال 94 در قالب ائتلافی از چند کشور عربی و با کمک و چراغ سبز آمریکا حملات گسترده‌ای را علیه یمن، فقیرترین کشور عربی، آغاز کرده است. خیز ویتنام برای تقویت حضور در بازار جهانی حلال. وزیر امور خارجه ویتنام با اشاره به بازار گسترده حلال در جهان گفت این مقوله فرصتی عالی برای کشورهایی مانند ویتنام است تا برای صادرات بیشتر مواد غذایی و محصولات کشاورزی برنامه ریزی کنند. به باور کارشناسان بازار جهانی غذای حلال از ظرفیت بالایی برخوردار است و در آسیا، آفریقا، اروپا و آمریکا با سرعت بالایی در حال رشد است. موضوع حلال فقط به مواد غذایی محدود نمی شود، بلکه در داروسازی، مواد آرایشی و بسیاری دیگر از خدمات مانند گردشگری وجود دارد. کشف قبرستان باستانی مسلمانان در اسپانیا. به گزارش پایگاه دیلی میل،